بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که جناب آقای نبی‌زاده لطف کردند و من معرفی کردند، حالا من یه قدری مفصل‌تر خودم رو معرفی میکنم. من صدیقه خانساری موسوی هستم، از خانواده مرحوم آیت الله العظمی سید احمد خانساری موسوی. ایشون دایی پدرم بودند و پدر بزرگم هم مرجع بودند، منتها در خانساز مرحوم سید علی اکبر خانساری. پدرم هم مجتهد بودند، مرحوم سید فضل‌الله خانساری. اینه که حالا شما لطف دارید در مورد مسئله حجاب، ولی به هر حال از یه خانواده خیلی قدیمی روحانی من اومدم. من در دانشگاه قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم در سالهای گذشته زبان آلمانی رو خوندم، خیلی هم خوب خوندم. یک 9 ماه در یک مؤسسه سیمین بود در تهران زبان آلمانی رو یاد گرفتم، بعد کنکورم به زبان آلمانی انتخاب کردم. رشته اولم هم زبان و ادبیات آلمانی دانشگاه شهید بهشتی بود. حالا شاید براتون مثلا سوال باشه که یک نفر از خانواده خاندان روحانی چرا باید زبان آلمانی بخونه، اون اگه داستان دیگری داره که حالا اینجا شاید خیلی ضروری نباشه من به اون داستان اشاره کنم. بعد 4 سال در دانشگاه شهید بهشتی زبان و ادبیات آلمانی خوندم و بعد 3 سال آموزش زبان آلمانی در دانشگاه تربیت مدرس و بلافاصله بعد از فوق لیسانس هم جذب دانشگاه شهید بهشتی شدم. اونجا 11 سال من مدرس بودم در دوم آلمانی. از این 11 سال همطور که ایشون فرمودن 5 سالش مدیر گروه زبان و ادبیات آلمانی بودم. دوران خیلی خوبی بود، خیلی دوران پرباری بود برای من. بعضی وقتا خیلی هم برای این دوران افسوس می‌خورم که چرا نیستم دیگه اینجا. دوره فوق لیسانس رو در اون دانشگاه پای ریزی کردم، کتاب های زیادی گرفتیم، همایش های خوبی با سفارتخانه های آلمان زبان داشتیم. ولی خب به هر حال با فوق لیسانس و با دکترایی که تو ایران نبودم در زبان آلمانی، باید که برای کار دکترام اقدامی می کردم، چون شما بهتر می دونید همیشه آدم به صورت مربی می نومه با کارشناسی ارشد در دانشگاه. به هر حال برای دوره دکترا به این فکر افتادم که بهتره که یه رشته دیگه رو انتخاب کنم، رشته گرمانیستی یا زبان آلمانی که رشته من بود. در هر حال مایل نبودم که تو اون رشته دکترا بگیرم. این بود که پذیرشم رو در رشته اسلام شناسی از دانشگاه توبینگن مدارک رو فرستادم و مکاتبات انجام شد و تونستم پذیرش بگیرم. وقتی رفتم توبینگن پذیرش دوره دکترا داشتم، رفتم توبینگن و بعد اونجا متوجه شدم که حالا کار اون راحتی هم نیست. من به عنوان یه مسلمان وارد دانشگاه شدم، دوره دکترا یک واحدهایی هست که باید بگذرونم. اونجا چون رشته اسلام شناسی خیلی اون زمانی که من اومدم آلمان، رفتم آلمان، خیلی گرایش ایران شناسی در اون دانشگاه قوی بود، من 2 سال تمام باید واحد میگذروندم. زبان پهلوی یاد گرفتم تو اون 2 سال، امتحاناتش رو دادم. زبان عربی رو باید تقویت میکردم، اون رو هم امتحاناتش رو دادم. زبان ترکی باید یاد میگرفتم، اون رو هم یک ترم خوشبختانه دیگه نیاز نشد چون وقتی نبود. و یه مقداری هم باید در سمینارها شرکت میکردم که اون کارها هم انجام شد و بعدش دیگه کار اونجا امتحان جامعه وجود نداره. آدم یک راست میتونه وارد بعد گذروندن اون واحدهایی که برای من حالا پیش نیاز بود مثل زبان پهلوی و عربی و ترکی، یک دو تا سمینار، کار رسالم رو شروع کردم و دانشگاه توبینگن اون خانومی که جدید اومده بودند خیلی مناسب بود که به هر حال گرایششون فلسفی اسلامی بود تخصصشون، ولی نه کار رسالی من، ایشون تخصصشون ملا صدرا نبود. من تخصصم تخصص که چه ارز کنم، به هر حال دانشی دارم در زمینه ملا صدرا. رساله دکترام هم بررسی رساله خلق الاعمال ملا صدرا بود در یک بستر تاریخی که من از آمری شروع کردم مسئله خلق الاعمال و بعد خواجه نصیرالدین طوسی و بعد دوانی و بعد میره داماد تا رسیدم به ملا صدرا. و بررسی این بود که ملا صدرا در مسئله خلق الاعمال به هر حال از دانش یا پایه‌های علمی پیشینیانش خیلی استفاده کرده و بعد نظریه جدیدی رو به هر حال ارائه داده، ولی اصل و اساس خلق الاعمال در میون فلاسفه شیعه یا حتی عاملی که اهل تسنن هست یا حتی دوانی که اهل تسنن هست، به هر حال بعد از اون استدلالات عقلی و فلسفی برمیگرده به همون روایت خیلی مشهور از امام صادق علیه السلام که نه جبر و نه اختیار، بلکه فضایی هستش بین این دو. این مسئله رو خیلی از لحاظ علمی بررسی خوبی بود، خیلی هم اساتید و مدرسه و استاد داشتم برای کارم، یه دونه راهنمایی که دو تا مشاور، خیلی به هر حال کار خوبی بود الحمدلله. دفاع کردم و بعد از اون هم قبل از سال، خیلی قبل از اینکه من اصلا کار دکترام رو به انجام برسونم، مدرس بودم در دانشگاه اون، مدرس زبان و ادبیات فارسی، و بعد همزمان دانشگاه تیوبینگن هم پیشنهاد کار بهم داد. من در رفت و آمد بودم دیگه، هفته یه بار میرفتم بون و شب میموندم و درس میدادم برمیگشتم. دانشگاه تیوبینگن هم پیشنهاد کار بهم دادن رو دیگه. الان فکر میکنم بعد از سال 2010، یعنی از 9 سال پیش، من کارم رسمیه در واقع در دانشگاه تیوبینگن. قبل از اون هم از سال 2007 من تدریس کردم تا الان، یعنی 12 سال تدریس میکنم، ولی از سال 2010 دیگه قطعی شدم، مدرس رسمی دانشگاه تیوبینگن شدم. صحبت های امروز من الان قبل از اینکه بیام خدمت شما، خدمت جناب آقای دکتر الدیری بودم. ایشون رو از آلمان میشناختم، در یه همایش شیرشناسی خدمتشون بودیم و باشون آشنا شدم. ایشون یک کتابی به من هدیه دادم که خیلی باعث خوشحالی من شد، در واقع با موضوع امروز ما خیلی تناسب داره. من قبل از اینکه حالا وارد صحبت بشم، صحبت های من اون صحبت هایی نیست که جناب آقای دکتر تو کتاب آوردن و خیلی بررسی علمی و خیلی دقیق و اینا، نه خیلی اینا نیست. بر صحبت های امروز من بیشتر حاصل تجربیاتی هستش که خودم این 13 سال در آلمان داشتم و اینکه اون نقاط ضعف کار خودمون رو میخوام اینجا خیلی روشن براتون بگم، چون شما همه ماشاءالله هم خانم ها هم خانم های محترم، هم برادران گرامی، شما همه طلبه هستید، دانشجو هستید، همزمان جایگاه علمی بسیار بالایی دارید. اینو قلباً خدمتتون میگم، نه حالا امروز اینجا اومدم و مهمان شما هستم و خیلی پذیرایی خوبی ازم شده و هدیه گرفتم، به خاطر این نیست. به خاطر این هستش که جایگاه علمیتون خیلی رفیعه، خودتون رو خیلی دست بالا بگیرید و فکر نکنید که دروازه‌های تمدن و علم و فرهنگ و تکنولوژی اون طرفه در مغرب زمینه. شما خیلی چیزها دارید که اونها ندارند. اونها هم یه چیزایی دارند که ما اینجا باید روش کار کنیم تا انشالله به دست بیاریم. همونطور که شما بهتر میدونید از من، مطالعات اسلام شناسی یا همون اسلام ویسنشافت، حالا واژه آلمانیش هست، اینها اصلا کارم رو نگفتم، نگفتم در دانشگاه تیوبینگن چیکار میکنم. ببخشید من رو هم بگم، دانشگاه تیوبینگن من تدریس زبان ادبیات فارسی میکنم. یه قدری توضیح بدم دانشگاه تیوبینگن رو. بعد ببینید، دانش رشته اصلی در دانشگاه تیوبینگن آلمان، تیوبینگن یه شهر دانشگاهی، 130,000 نفر جمعیت داره، 30,000 تا دانشجوی دانشگاه هستن. معمولا وقتی دانشگاه تعطیل میشه این شهر به صورت یک وادی خاموشی در میاد، چون آلمانی ها که زیاد بعد از مغرب اونها جمع و جوش بیرون ندارن، ولی دانشجوها هستن که تمام شور و هیجان این شهر مال وجود این بچه هاست. دانشگاه دانشگاه بین‌المللی، جزو 10 دانشگاه برتر آلمانه، امتیازات خیلی خوبی توی زمین های پژوهشی میاره. رشته اسلام شناسی در این دانشگاه یه سابقه خیلی طولانی داره، از شخصیت های مثلا مثل رودی پرت که قرآن رو ترجمه کرد به آلمانی تو این دانشگاه کار کردن، تا یک کسی مثل وان اس، شاید اسمش براتون آشنا باشه، یه آدم خیلی محترمه، هنوز هم بعضی وقتا ایشون میاد دفتر کارش توی، چون دفتر کارش رو حفظ کردن در انستیتوی ما. به هر حال شخصیت های ممتازی اونجا درس خوندند و کتاب نوشتند، مثلا کسی مثل هاینز هال، میشل هال رو اسمش شنیده باشه، چیه شناس در مورد مهدویت کتاب نوشته. اینا همه مال اون دانشگاه بودند و همچنان هم آدم‌های ممتازی میان اون دانشگاه. اونجا رشته اسلام شناسی اینطوری هستش که دانشجو وقتی وارد میشه باید علاقه شخصی داشته باشه، یه چیزی باید این رو جذب کرده باشه. اون چیزی که جذب می‌کنه اسلام به معنای اسلامی که ما می‌شناسیم نیست. اون شناخت و معرفت نیست. ممکنه به وجود بیاد. من از قدم ممکنه، چون معمولاً این هم زیاد نمیشه خوشبین بود به این به وجود آمدن. اما یه مزیتی که رشته اسلام شناسی در آلمان داره این هستش که با وجود تمام مشکلات و مسائلی که هستش، کتبی که هستش، چیزهایی که نوشته میشه مطابق با حقیقت اسلام نیست، لااقل دانشجویان رو قلباً با این دین آشتی میده. یعنی ما نمیخوایم، یعنی من خودم بارها شده ازم پرسیدن این همه سال آلمان هستی، اونجا با سختی هستش، نمیدونم به هر حال حلال داره حرام داره اینجوری اونجوری، چند نفر مسلمان کردی؟ منم همیشه میگم مسلمان کردن که همش دست امثال بنده نیست، باید یک معرفت، یک شناختی، یک کشیشی دست فرد وجود داشته باشه. بعدم من مبلغ نیستم، لااقل کاری که کردم یا انشاءالله خدا کمک میکنه که بکنم این هستش که اون نفرت، اون بیگانگی با این دین از بین بره. در واقع هدفه، چون بیعرض کردم من نه دانش تبلیغ دارم نه مبلغ هستم، دانش من از خیلی از شما بشاید از کل جمع شما بیشتر نیست، کمتر هست که بیشتر نیست، ولی کن مهم این هستش که به عنوان یه ایرانی شیعه حالا با حجاب و با رفتاری که آدم باید خیلی مراقب باشه، چون بعضن دانشجوها یه وقت به من میگن اگر شما فلان کارو بکنیم ما ازت انتظار نداریم، چون مسلمانی، چون شیعه ای، چون ایرانی هستی. با اینها آدم باعث میشه یه مقداری اون فضای سرد از بین بره، یه مقداری رسانه هایی که اونجا دارن تبلیغات ضد اسلام انجام میدن، ضد ایران انجام میدن، ضد کشورمون از همه جهت انجام میدن، فرهنگ، زبان، اندیشمندان هستن، دینمون هستش، نظام حکومتیمون هستش، شما هر چی رو که در مورد ایران بخواید بگید یه چیزیش رو اونجا میبرن زیر سوال و خلاصه بهش حالا انتقاد اب نداره، بهش حمله میکنن. اینها رو میشه یه مقداری فضا رو ملایم کرد که این دانشجو بدونه ایران چه کشوریه، چه مشخصه هایی داره، میشه رفت، میشه نرفت، یه همچین چیزی. از کلم دانشجویی که رشته اسلام شناسی میکنن یک کشش درونی و یک حسی دارن برای این که بدونن این جهان غریبه بیگانه ایرانی یا اسلامی این چی هسته، چه حبی برای زدن داره. بعد از این تهاجماتی که از طرف داعش و حالا گروه های دیگه، گروه های تروریستی دیگه به مراکز اروپایی شد، در امریکا حالا بعضا صورت گرفت یا به طور کلی همین بدون هم افتادن خود مسلمان ها، این رشته جذابیتش بیشتر هم شده در واقع. برای اینکه خب برای اینکه آدم فرض بکنیم، اگر فرض رو خدای نگهده برای این بذاریم که اونها ما رو دشمن خودشون میدونن، به هر حال باید دشمن رو هم به خوبی شناخت تا بشه باهاش روبرو شد. دانشجوها زبان عربی رو واجب یاد بگیرن، خیلی هم به صورت فشرده یاد میگیرن، خیلی هم دروسشون سنگینه، بعدن متون رو اینها باید به زبان عربی بخونن و عربی مکالمه دارن، عربی گراماتیک رو باید یاد بگیرن، باید به هر حال منتها کتابایی که برای عربیشون به کار میره کتابایی هستش که به زبان آلمانی نوشته شده، گرامر زبان عربی و لغت و حال هر چیز تو اونجا توضیح داده میشه. بعد دانشجو موظف هستش که بین یکم بالاتر میاد ببخشید من هم نشم سپاس. بعد دانشجو باید بین دو تا زبان که زبان کشورهای اسلامی هستش، یکی زبان ترکی هستش و یکی زبان فارسی، دانشجو باید بین این دو زبان یک زبان رو انتخاب بکنه. تا چند سال پیش، مثلا تا 5-6 سال پیش ترکیه، خب شما میدونید بیشتر از 4 میلیون ترک در آلمان زندگی میکنن، به هر حال دانشجوها باهاشون خیلی برخورد دارن، دانشجوهای من هم دانشجوهای ترک آلمانی هستن، حالا زبان رو اونی که دانشگاه تورینگن درس میده در انستیتوی ما زبان علمی در واقع ترکی هست، زبان روزمره حالا حسابش کمی جدا، میتونن متون بخونن، بعد میتونن متون دوره عثمانی بخونن. تا 5-6 سال پیش دانشجوها خیلی علاقمند بودن که ترکی یاد بگیرن، حالا شاید اقتصاد ترکیه بهتر بود، شاید جنبه های توریستیش خیلی جاذبه هاش بیشتر بود، ولی که حقیقت اینو خدمتون عرض میکنم از چند سال پیش به این طرف که در واقع ایران مقاومتش در مقابل جریانات جهانی، در مقابل امریکا، حتی در مقابل اسرائیل خیلی قوی تر شد و خیلی بیشتر شد و زبان ایرانی های مقداری ببخشید اینو میگم درازتر شد، ایران جاذبه هاش برای آلمانی ها خیلی بیشتر شد. من از دانشجوها یه بار پرسیدم برای چی فارسی یاد میگیرید؟ یه عده گفتن ما دوست داریم فارسی یاد بگیریم برای اینکه حافظ و سعدی و مولوی و فردوسی اینا رو ما می‌خوایم یه روزی به فارسی بخونیم. یه عده دیگه گفتن نه ما می‌خوایم ببینیم که این کشوری که اینجوری تنه در مقابل قدرت‌های بزرگ، اینا شعار نیست واقعا. اینا رو من خودم آدم انقلابی نیستم. اینا رو خدمتتون بگم. من همین شعار نمیدم، اینو به گوش شنیدم و خدمتتون میگم. گفتن که ما دلمون میخواد که ببینه این کشوری که در مقابل قدرت‌های جهانی ایستاده و حرف خودش رو در دنیا میزنه و سپاهش اونطوری و ارتشش اونطوری و بی‌نیاز و موشک داره و اینا، این چه کشوری، این زبانش. بعدها دانشجویی با من تماس گرفتن که فقط سفرهای کوتاه 2 هفته‌ای به ایران کرده بودن، اصلا دانشجو اسلام شناسی نیستن، پزشکیان، کامپیوترن، فیزیکن، اینها هم به گروه ما پیوستن. الان کلاس‌های زبان فارسی من چند برابر کلاس‌های زبان ترکی دانشجو داره. این دانشجو وارد میشن، زبان فارسی نمیدونن، صفر زبان فارسیشون، حالا به جز یه دهی که شاید مثلا یه 2 هفته‌ای رو در ایران گذروندن یا دوستان ایرانی دارن، منطقه که اینا اول زبان عربی یاد میگیرن، الفبا رو من مجبور نیستم بهشون درس بدم، مگر اینکه رشته های دیگه بیان. رشته های دیگه هم که وارد میشن، چون در دانشگاه تورینگن هر کسی اجازه داره تو کلاس های من به عنوان دانشجو اجازه داره شرکت کنه، من محدودیت قائل نمیشم، فقط باید دانشجوی دانشگاه ما باشه یا اونجا کار بکنه که محدودیت مسئله مالی پیش نیاد، رایگان باشه براش. اگر اونها از رشته های دیگه بیان یا همچین وضعی داشته باشن، اون وقت من الفبا رو در یه فرصت خیلی فشرده‌ای بهشون درس میدم. ولی بچه‌ها به هر حال میان، ما کتاب داریم، کتاب آموزش زبان فارسی داریم، کتاب رو هم یک ایرانی، همکار ایرانی از یه دانشگاه بن و یه همکار آلمانی که ایران شناس هستن نوشتن. بچه‌ها 2 ترم کامل کل گرامر زبان آلمانی 24 درس هستش، خیلی در واقع با فشار یاد میگیرن. و بعد ترم سوم افتخار من به عنوان مدرس این هستش که این بچه‌ها متون مدرن رو میخونن. متون مدرن مثلا فرض کنید که متنی هستش راجع به مثلا تاریخ ایران به زبان ساده هستش، ما کتاب من از ایران زیاد میبرم. متونی هستش که فرض کنید راجع به مثلا فردوسی چطوری شاهنامه رو نوشت، علی اکبر دهخدا کی بود، پروفسور حسابی کی بود، اینجور متون رو میخوان. ابتدا تلاش من برای این هستش که اینها با مشاهیر ایران آشنا بشن. بعضی متن‌ها رو خودم مینویسم، در مورد تهران، در مورد برج میلاد، در مورد بادگیرهای یزد، در مورد آستان قدس رضوی، اینا رو خودم نوشتم به زبان ساده بهشون میدم. ما اینها رو از فارسی به آلمانی ترجمه میکنیم. بچه‌ها وقتی امتحانشون رو میدن، ترم چهارم که واقعا مایه افتخار هستش، این بچه‌ها شروع به خوندن متون کلاسیک میکنن. من این رو اینجا میخوام یه پرانتز باز کنم، این مسئله رو بگم که ببینید این دانشجوها توی یک محیط آلمانی زبان، توی محیط غیر ایرانی زبان فارسی یاد میگیرن و متن میخونن. میخوام بگم کاری که اونها میکنن کاری نیستش که ما در ایران نتونیم بکنیم. یعنی اگر همت باشه، اگر یه مقداری تلاش باشه، یه مقداری آدم خودش رو چی میگن در واقع فوکوسیرن باشه، خودش رو احسن، خودش رو متمرکز کنه یه مقداری بر زبان. شما هم که اینجا هستید، در قم هستید یا تهران تشریف دارید، در یک محیط غیر انگلیسی زبان، ژاپنی زبان، روسی زبان، آلمانی زبان، شما هم میتونید در طول 2 سال به همون خوبی اون زبان بیگانه رو یاد بگیرید. نمیگم همه دانشجوهای من خوب هستن، ولی توشون خوب خیلی زیاده. بعد از اون ما شروع میکنیم به خوندن متون کلاسیک. این متون کلاسیک مثلا فرض کنید که سیاستنامه خواجه نظام الملک یا مثلا اوصاف الاشراف خواجه نصیرالدین طوسی، یه بحث توکل من براشون بردم، یا مثلا کیمیای سعادت امام محمد غزالی. بیشترین چیزی که خیلی جذبشون میکنه این حکایت‌های کوتاه گلستان سعدیه که هم آموزنده هستش، هم طنز درش هستش، هم یه نکاتی داره که میگه آ منظور این بود، یه همچین چیزی. بعد شعر تو کار ما نیست، ولی برای اینکه دانشجوهای من نگن که من 2 سال فارسی خوندم و حافظ نخوندم، من اشعار حافظم براشون میبرم، از مولوی هم میخونیم، فیه مافیه رو مثلا ما باشون میخونیم. میخوام بگم که این دانشجوها تا این سطح در واقع فارسی یاد میگیرن، بعد از 2 سال کارشون با من تموم میشه، میتونن با اساتید دیگه دروسی رو، سمینارهایی رو بگذرونن که بعدا درش از متون فارسی استفاده میشه و فارسی رو اون به اصل بخونن. اما مواد درسی که دانشجوها در اون دانشگاه میخونن، چه بعد در مقطع لیسانس، چه فوق لیسانس، حالا چه دوره های دکترا، این اگر که مثلا فرض بفرمایید یک رساله خواجه نصیرالدین طوسی مثلا در باب اراده الهی نوشته و این رساله به زبان عربی هست، دانشجو در کارش باید به رساله زبان عربی رجوع بکنه و همون رو استناد بیاره به عنوان پانویس. دانشجو نمیتونه بگه من از این رساله رو خوندم، ترجمهش مثلا یک آقای ایکس مثلا ترجمه کرده بود به آلمانی، من از اون استفاده کردم. دانشجو باید چون زبان عربی خونده و چون زبان فارسی رو، اگر رساله فارسی باشه میدونه، فارسی کمتر ولی عربی چون خونده باید به اصل متن مراجعه کنه. در کار دکترا هم همین هست. خب این یه قسمت اسلام شناسی هستش در آلمان. شما میدونید از اواخر قرن 19 هم بود که یه افرادی مثل نولتکه و یه افرادی مثل گولدسیر اینا اومدن اسلام شناسی رو به عنوان یک رشته مستقل در آوردن در اروپا. اینها رو اسلام شناسی رو در واقع از شرق شناسی جدا کردن، چون شرق شناسی اسم قدیمی هستش. وقتی شما از شرق شناسی صحبت میکنید اون جاذبه های مشرق زمین بیشتر تو ذهن میاد، مثلا داستان سندباد و علی بابا و چلدوز بغداد و ادبیات عرب و یه همچین چیزایی میاد، یا سفرهای مستشرقین به ایران و فرض کنید سیاهان اروپایی زمان صفوی و جهانگردان. این رو اومدن اسلام شناسی اومده از این قسمت جدا شده از اواخر قرن 19 هم به عنوان رشته مستقل در اومده، رشته هستش که طرفدارم زیاد داره. اما این اسلام شناسی شامل دو بخشه، بعضی دانشگاه‌های آلمان اسلام کلاسیک رو کار می‌کنن، دانشگاه‌های دیگه آلمان اسلام مدرن رو کار می‌کنن. یه دانشگاه مثل دانشگاه توبینگن هم هر دو شاخه رو در واقع کار می‌کنه. ما استاد داریم که کرسی کلام و فلسفه اسلامی داره، مثلا در فرض بفرمایید احمد ابن حنبل هم تخصص خیلی بالایی در مورد حنبلیان داره. استادی هم داریم که صرفا تاریخ فلسطین کار میکنه، چگونگی مثلا شکلگیری کشور اسرائیل، البته با تاکید بر این که اینو من میگم، حالا اسم اسرائیل اومده، من میگم بر این که اسرائیل اونجا تابوه، اصلا و ابدا جز مدح و ثنا و تکریم از اسرائیل بهتره که آدم اگر میخواد اسم این کشور ببره چیز دیگه نگه، یا لااقل آدم‌هایی مثل ما که به هر حال یه مقداری هم حالا سابقه داریم دیگه تو این زمینه‌ها که ممکنه چیزایی بگیم که خوشایند نباشه. به هر حال اسلام مدرنشون شامل اینجور چیزا میشه یا خیلی چیزای دیگه. مثلا من همکار دارم، پروفسور تخصص اصلیش در نقشه‌های جهان اسلامه، راه‌های مکه و مدینه و کسانی که اولین نقشه‌ها رو کشیدن، مسافرت‌های حج رفتن تا عتبات و غیره. در هر حال یه همچین چیزه. ولی فلسفه اسلامی که شاخه کار من هستش و خیلی علاقه دارم به این شاخه در کنار ادبیات فارسی، فلسفه اسلامی هنوز به صورت یک رشته مستقلی که ما بگیم این فلسفه اسلامی هستش در کشور آلمان اینجا نیفتاده و این خیلی جای تأسف داره، به خاطر اینکه در گروهایی که فلسفه غرب درس میدن، خب تمام گروه های فلسفه فلسفه غرب هستن، فلسفه اسلامی رو وقتی شما پیش نگاه میکنید به عنوان رشته مستقل نیست، اونجا تدریس نمیشه. کسی میخواد فلسفه اسلامی اطلاعاتی کسب کنه باید بیاد به گروه اسلام شناسی، و شما میدونید که فلسفه اسلامی درست از اصل و اساس عقیدتی اسلام قابل جدا کردن نیست، ولی به هر حال فلسفه یه چیزی غیر از فقه، فلسفه یه چیزی غیر از فرض کنید اصول هست، یه چیزی غیر از علم رجال، یه چیزی غیر از مثلا اصول اعتقادات. فلسفه به عنوان یک رشته مستقل هنوز اونجا شناخته نشده. البته کسانی هستن مثلا آقای اولش رودولف هستش که در دانشگاه زوریخ کار میکنه، متخصص فلسفه اسلامی، میشه گفت در کل البته آلمانی اصل ایشون در زوریخ حالا کرسی داره، میشه گفتش که در کل کشورهای محدوده کشورهای آلمانی زبان کسی مثل ایشون روی فلسفه اسلامی نه کار کرده نه دانشش رو داره. ولی خب به هر حال ایشون هم باز گروه دانشگاه زوریخ هم گروه فلسفه اسلامی نیست، گروه اسلام مطالعات اسلامیه یا حالا اسلام شناسی. خیلی متشکرم. یکی این هستش، یکی گروه اسلام ویسنشافت هستش، اسلام که اسلام، ویسنشافت میشه علم، میشه اسلام شناسی حالا اصطلاحا ما میگیم، یا اصطلاح قدیمیش اسلام کنده هستش که خیلی قدیمی، یا اسلامیستی که نه اصطلاحات قدیمیه مثل اورینتالیستی که این شرق شناسی. یکی هم که اخیراً از چند سال پیش در دانشگاه های آلمان، در بعضی دانشگاه های آلمان در کنار گروه های اسلام شناسی دایر شده، این مرکز الهیات اسلامی هستش. این مرکز الهیات اسلامی که مثلا میشه در سنترون تو اسلامش تئولوژی، این کاملا فرق میکنه از گروه های اسلام شناسی. این مرکز مرکزی هستش که خیلی بر روی فقه و علم حدیث و علم قرآن این تاکید داره،
اسلام شناسی که در دانشگاهی هستش که من هستم، اینها نگاه انتقادی به اسلام دارند. ممکنه یه مقداری مباحث فقهی خیلی خیلی کم هم خیلی کم مطرح بشه، ولی نگاهشون یه نگاه اجمالی به اسلامه و دیدشون یه دید انتقادی از بیرونه. اون مراکزی که درست شده در دانشگاه‌ها که دولت آلمان خیلی حمایت کرد از اون مراکز، اونها در واقع به اصل تئولوژی اسلام میپردازن، الهیات اسلامی. یعنی مثلا اگر شما مثل کاری که شما به عنوان طلبه یا دانشجوی الهیات دانشگاه تهران انجام میدید، شما وقتی یه سری از مواد درسی رو میگذرونید، مثلا فرض کنید که سال 3 هستین، در حوزه علمیه طلبه هستین یا در مراکز علمی، اونها هم همینه. هدف هم این بود که اینها در واقع امامانی که برای مساجد ترکیه میان، این امامها از خارج می آمدن، یعنی از ترکیه وارد می شن، یا بعضا از کشورهای عربی بودن که زبان ترکی رو بلد بودن، یا اصلا عربی صحبت می کردن. خطبه‌هایی که اینها می خوندن خطبه‌هایی نبود که یک آلمانی زبان اونجا بره تو مسجد و یا حتی مثلا بنده برم تو مسجد و ازش سر در بیارم. خیلی مسائل، این به حق هم بود، خیلی مسائل مطرح میشد که یه مقداری هم چهره اسلام رو مخدوش میکرد، یک اسلام تعصبی و سنتی و خشک و کنزرواتیو ارائه میداد. خیلی هم ممکن بود بدآموزی برای جوانان داشته باشه که مثلا فرض بفرمایید مثلا امام جماعت ممکن بود به ترکی به عربی بگه مثلا دخترانتون رو نذارین تحصیل کنن، نذارین دانشگاه برن، اینجا مثلا جمع این و این قاطی هستش، یا مثلا برادرها باید تعصب نسبت به خواهرشون داشته باشن، که اینها یه پیامدهای بدی رو در جامعه آلمان داشت. به هر حال تعصباتی رو تو جامعه کردها و جامعه ترکهای آلمان، بعضن اعراب هم هستن، الان افغانی ها هم بعد از این مهاجرت های اخیر تقریبا اضافه شدن، تو جامعه ایرانی های مقیم آلمان این مسائل تقریبا صفر وجود نداره. ولی به خاطر اینکه جلوی این تعصبات رو بگیرن، اومدن این رشته رو تأسیس کردن، الهیات اسلامی زیر نظر خودشونه، اساتید البته هم عرب هستن، ولی اساتید همشون به زبان اکثرا به زبان آلمانی درس میدن. این نشون میده که امام جماعتی که اینجا تربیت میشه، چه خانم باشه چه دختر باشه چه پسر باشه، فردا که بره تو مسجد یا فردا که بره تو مهد کودک، تنها امام هم نیستن، مربی مهد کودک میتونن باشن، معلمان تعلیمات دینی در مدارس هستن. این فردا که بره اونجا هم به زبان آلمانی صحبت میکنه، هم عقایدش دیگه اونقدر چون تحصیل کرده آلمان هست و این به اصطلاح الهیات رو در آلمان یاد گرفته، اینقدر دیگه خشک و یک سویه نیستش. این مراکز معمولا بودجه خیلی خیلی بودجه بالایی دارن، لاغر دانشگاه توبینگن رو من میدونم بودجه بالایی هم از دولت فدرال آلمان میگیرن، حمایت میشن، و هم چون برای امامان جماعت مساجد هستن، مساجد ترک زبان هستن، اینها بودجه خیلی خوبی هم از ترکیه دارن. یه اشکال اینها لاغر در دانشگاه توبینگن این هستش که مرکزشون با مراکز شیعه همکاری نمی کنند. حالا دلایل خودشون رو دارن، دلایل سیاسی رو معمولا، حالا هر کی بخواد یه چیزی رو با ایران همکاری نکنه از دلایل سیاسی استفاده میکنه. من معتقد نیستم که همه دلایل سیاسی هستن، یه مقدار ترس و واهمم از این هستش که بعضی مسائل از تشیع به گوش دانشجویانشون رسیده نشه، چون حتی من میدونم که اونها کتاب‌های معتزله رو هم در کتابخونه‌شون تا چند سال پیش اجازه نمیدادن وارد بشه. در واقع میگفتن همون تفکر کلامی اشعری یا حنبلی برای دانشجوهای مکافی. حتی معتزله، خب معتزله کم شیعه نبودن، اینها هم جریانات اهل تسنن بود، حالا ابوگرا، اینها رو هم اجازه ورود نمیدادن. به هر حال همچین مسائلی هستش. اما نکته دیگه این هستش که در دانشگاه‌های آلمان یه مقداری مسئله اسلام مدرن هستش، یا حالا که شما فهمیدین اسلام لیبرال. شما شاید همتون شنیده باشید در برلین یه مسجدی درست شد، یه خانم ترک هم هست، اون خانم بله بله واقعا فامیلش هم به خودش میاد. این خانم در واقع یک مسجدی رو درست کرد، اون مسجد خانم ها مسلمان های مرد و زن میتونن در کنار هم نماز بخونن بدون اینکه حالا حجاب داشته باشن، بعضن احتمالاً وضو هم ندارن، کاری هم نمی کنن، لابد خمارات هم نمیشن، همینجور آدمی اونجا میتونه بیاد، هیچ ممانعتی نکنه. اینها که به چشم جامعه آلمان میتونه خیلی اسلام لیبرال و آزادی خواه و مترقی رو در واقع معرفی کنه، اینها باید اینها رو یه مقدار زیر سوال برد، چون ممکنه که اون چهره اصلی اسلامی رو که ما داریم نه اسلام سنتی، اسلام واقعی که نماز خوندن شرایط داره، وضو گرفتن شرایط داره، در کنار مرد ایستادن یا نایستادن شرایط داره، اینها رو دارن مخدوش میکنن تا نسل‌های بعدی مسلماً هدف، چون خیلی خوبم پیگیری میشه این کارها توسط رسانه‌های آلمان، خیلی خوب پیگیری میشه و توسط مراکز اسلام شناسی. خب این خانم بعضی وقتا، حالا نه به عنوان یه فرد آکادمیک، چون خودشون میدونن ایشون یه فرد آکادمیک نیست، ولی میتونه دعوت بشه برای سخنرانی بزنن. به هر حال اینها رو باید که تو جامعه آلمان بهش دقت کرد، اینها صداهایی هستش یا جریانات مخالفی هستش که باید دقت کرد اونجا اون چهره واقعی اسلام رو و اون همه جزئیات و ظرایف دین ما رو اینها مخدوش نکنن و از بین نبرن. این موضوع من خواستم خدمتتون بگم، حالا زیاد این موضوع جذاب نبود ولی خواستم بگم. یه موضوع دیگه که برای شما که همتون دانشجویان جوان هستید و انشاءالله آینده خیلی روشنی در پی دارید، آینده علمی، یه موضوع دیگه موضوع تحقیقات هستش. نه اینکه این رو من بگم، من از همکاران آلمانی خیلی شنیدم، بعدن خودم هم متوجه این موضوع شدم که بعدن خیلی هم این حرف ها میتونه بی دلیل و بی پای و اساس نباشه. مسئله مقالات هستش، مسئله کتب هستش. اون چیزی که در ایران تألیف میشه، اینها از لحاظ منبع واقعی که برای کار به کار بره خیلی مورد تأیید تمامش نیست. حالا من الان دلیلش رو خدمتتون عرض میکنم. نه اینکه مثلا یه اثری مثل المیزان علامه طباطبایی مورد تایید نباشه، نه اینو نمیخوام بگم، یا مثلا یه اثری از مثلا شهید مطهری مورد تایید نباشه، ولی یه چیزهایی هستش که اینها زیاد مورد تایید نیستن. علتش هم این هستش که نویسندگان ما، بزرگان ما، علما، حتی علمای ما با تمام علمی که دارن، یه مقدار ادبیات فارسی، ادبیات توصیفی، یه مقداری ادبیات تشریحی. من این چون برای خودم یه معذری شده بود، خواستم امروز که اینجا اومدم، شاید به نظر شما مسئله پیش پا افتاده باشه ولی مسئله خیلی مهمیه. اگر مقاله می نویسید چه به فارسی چه به زبانهای دیگه، که حتما حتی به فارسی، چند اصل رعایت بفرمایید. اولا اینکه برای منی که خواننده مقاله شما هستم، اون اصولی که برای شما بدیهی هست برای من بدیهی نیست. یعنی ممکنه که شما مثلا بنویسید که علامه حلی مثلا شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی در قرن 14 میلادی این خدمات رو به اسلام کرد. خب این نظر شماست. علامه حلی کی بود؟ قرن 14 میلادی چه شرایط تاریخی بود؟ شما باید اونی که بر خودتون بدی، شما علامه شناسی، من خواننده جاهل که کتاب شما رو میخونم که علامه شناس نیستم، اسم علامه حلی رو شنیدم. این تمام این نکات به صورت علمی باید یا تو خود متن، یا اگر تو خود متن نمیخواید بیارید، باید توی پاورقی هاتون تمام به صورت علمی. من معذرت میخوام اینا رو خیلی تاکید میکنم، چون اینا رو به کرات من دیدم. من شاید بیشتر 13-19 تا مقاله ترجمه کردم که اینها چاپ شده، مقالات خودم که نبوده، مقالات همکاران ایرانی بوده. انقدر ما با نویسندگان این مقالات مشکل داشتیم، انقدر کلمات توصیفی، تشریحی، القاب، عناوین، بزرگ داشت. همه اینها خوبه ولی ادبیات ما یه ادبیات توصیفی. من خواننده ایرانی وقتی کار شما رو میخونم لذت میبرم، خواننده آلمانی اصلا نمیفهمه. بزرگ مرد، راد مرد، جوان مرد، اصلا اینا رو نمیفهمن. شما باید بنویسید مثلا در مورد فرض بفرمایید علی ابن ابی طالب علیه السلام، شما باید از القاب، درست شیعه اینو اعتقاد دارین و عشق دارین، همین رو درست، تو کار علمی اینا به کار نمیاد. اینها رو باید گذاشت کنار، اون مطلب رو به اصطلاح اون لختش کرد. اونی که لخت هست بدون هیچ پیرایه ادبی و آرایش شاید به نظر عجیب بیاد، ولی اون رو شما باید تو کار متنتون، اگر مقاله به آلمانی، انگلیسی می‌خواید بنویسید یا کتاب، باید اون رو بیارید. اگر کتابی می‌نویسید که امید دارید یا می‌خواید که این کتاب ترجمه بشه، چون معمولاً به ما خورده می‌گیرن، میگن خیلی واژه به کار می‌برید، خیلی پیرامون این افراد تار می‌تنید و بعد اون شخصیت اصلی در اون وسط گم میشه. اینا رو تو کار علمیتون، چون شما همه مسلماً ان شاءالله راه طولانی در پیش دارید، اینها رو یه مقدار دقت بفرمایید و بعد اونایی که برای خودتون بدیهی هست، اونها برای خواننده بدیهی نیست. تمام اینها باید با ذکر سند معتبر باید تو کار علمیتون ذکر بشه. من فکر میکنم یک رساله دکترا در آلمان بیشتر از 1000 تا در واقع پاورقی داره. چون تمام اینها رو مو به مو باید توضیح داد. اگر یه جایی اومده که مثلا امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در جنگ خیبر پیامبر ایشون رو فرستادن جلو و ایشون مثلا در قلعه رو کندن، خب این رو شما سند باید بیارید. این برای منی که از 5 سالگی پای منبر بودم و فرض بفرمایید تو خانواده مذهبی بزرگ شدم، این امر بدیهی، سندش کجاست؟ کی میگه اصلا شما ایشون تو جنگ شرکت نکرد؟ کی میگه پیامبر ایشون رو فرستادن؟ کی میگه ایشون سردار دلیل بوده؟ پیامبر همه کارهای اصلی رو به ایشون میسپردن؟ کی گفته ایشون امین پیامبر؟ اینا سند زده بود. سند هم هیچ اشکالی نداره، از تشیع بیارید ولی از تسنن هم بیارید، چون از تسنن هم کم سند ندارند. اسلام شناسی در آلمان یه مقدار 90% روی منابع اهل تسننه، 90%. اصلا ما که اونجا تشیع نداریم، کرسی شناسی اگر دایر بشه به یه اسمای دیگه ای دایرش میکنن. کرسی های اصلی همه اسلام شناسی بدپایه ادبیات و منابع و مراجع اهل تسنن. هیچ اشکالی هم نداره که ما از منابع و مراجع اهل تسنن استفاده بکنیم، ولی مسئله اینجا هستش که چقدر از این منابع صادق هستن، چقدرش درست هستن، چقدر سند ها ممکنه درست باشه، حتی از خودمون از تشیع چقدر سند معتبر هستش، چقدر اون زنجیره‌ای که اینو به هم وصل میکنه معتبر هستش. ببینید که کتاب‌های مثل مثلا اصول کافی، مثل کتب اربعه ما، من لا یحضر الفقیه، اینا کتابی هستش که تو آلمان شناخته شده. شما وقتی به اینا استناد میکنید، یه شخصیتی مثل کلینی، یه شخصیتی مثل شیخ قدو، مثل شیخ طوسی، اینا شخصیت های بارز و شناخته شده هستن. ولی صرفا نمیشه که من شیعه کار بنویسم و تمامش به شیخ صدوق استناد کنم، اینو نمیپذیرم. اینو به من خواهند گفت شما شیعه هستی، کارت هم نشون میده کار یه شیعه است. این رو باید یه مقداری از منابع دیگران استفاده کرد. یه نکته دیگه هم که من چقدر وقت دارم، من 5 دقیقه 10 دقیقه چون مثلا سوالا رو هم پاسخ
بدم. بخش میده برای من 10 دقیقه دیگه
وقت. من این آخری رو هم ان شاء الله بعد یه مقداری هم که در واقع اونجا یک خلای خیلی بزرگی در آلمان، در کل آلمان وجود داره، این هستش که ما شیعیان حالا دوره گذشته رو فراموش کنیم، لاغت این 40 سال اخیر که الحمدلله منابع کافی داشتیم، مراجع قدرت حامیش تشیع هستن، ما کاری نکردیم. هر چی شما کار کردین اینجا تو قم بود. ماشاءالله کارتونم بیش از اندازه، ماشاءالله علمتونم بیش از اندازه، علمای قم هم ما یک افتخارن. اون وقت چی کار کردیم؟ کاری صورت نگیره، نه اینکه اصلا صورت نگیره باشه، و من در مقامی نیستم که کار دیگران رو سوال ببرم، ولی کارهای کلیدی انجام نگیره. اگر یک کاری انجام گرفته، یک جزوه نحیف لاغر زبان بد آلمانی روشم عکس گل و بلبل بوده، مثلا تشیع چیه؟ آخه این کتاب شد، آخه این جزوه گل و بلبل که زبانش هم یک زبان سطح چه میدونم ابتدایی آلمانی هست، لغت هم جا به جا به کار برده شده، اشتباه هم دوش فراوان داره، این که کسی نمیخونه که. یا مقالات که اصلا مدنیست کجا در میاد. این هستش که نه تنها وظیفه من که اون طرف هستم وظیفه دارم، بلکه وظیفه شما بزرگان و علمای آینده یا علمای فعلی هم هست که کتابهایی بنویسید که اگه من اومدم این کتاب رو دست گرفتم خواستم ترجمه کنم، واقعا قابل ترجمه باشه برام، از لحاظ سند، از لحاظ مرجع، از لحاظ علمی ساختارش، یه خط صفر از بالا تا پایین باید توش باشه که من بتونم دنبال کنم، و لحاظ زبانی من عرض کردم خدمت آقای نبی‌زاده، جای دیگه هم امروز گفتم، من یه دانشجوی آلمانی، یه خانومی اومد پیش من، فارسی از من یاد میگیره، سنش هم کم نیست که بگیریم دانشی نداره، شوهرش پزشکه، گفت من مادر شوهرم تو کارهای فعالیت‌های سیاسی و اینا هستش برای زنان و اینها، ما می‌خوایم بریم اربیل عراق، من خیلی تلاش کردم که برم نجف و به اصطلاح حالا بارگاه امام علی، امام لفظ منه، بارگاه علی ابن ابی طالب علیه السلام رو هم ببینم، چون میخوام ببینم این مرد کی بوده که این جمعیت بزرگ میلیونی شیعه در دنیا بهش تحسین میکنن و اینقدر اینا مغرورن به این امامشون. شما یه کتاب به من معرفی کن که در مورد تشیع باشه، در مورد امام علی علیه السلام باشه، نویسندش آلمانی نباشه. من خود خودم فکر کردم، بس کردم حالا من حتما من نمیدونم. برای یکی از بزرگان اونجا نوشتم، ایشون هم مثلا جواب ندادن. ببینم معلوم که نیست. من بهشون کتاب جرجرداغ مسیحی رو معرفی کردم، ایشون سفارشم داد، انگلیسیشم خیلی خوب بود، خیلی هم راضی بود از کتاب، ولی میخوام بگم نقص اینجا. یا مثلا من دو ترم در دانشگاه المصطفى در برلین تاریخ فقه شیعه رو درس میدم، بعدا یه روز پیشم گفتم خب این تاریخ فقه شیعه منابع آلمانیش کجاست؟ حالا من کتابای فارسی رو میخونم، خلاصه میکنم، به آلمانی درس میدم، اینا منابع فارسیش کجاست؟ خودم یه مقداری گشتم در کتابخونه دانشگاه و به صدا اوپک دانشگاه که هیچی گیرم نیومد. از دانشگاه های دیگه هم چیزی پیدا نکردم. یه کتاب از آقای مدرسی طباطبایی نوشتم به انگلیسی. بعد از یک از کارشناسا از اساتید خودمون پرسیدم که اصلا چنین کتابی وجود نداره. این نقص نیست؟ این نقص نیست؟ ما این همه عالم بزرگوار داریم که اصلا اینها خاطره هاشون خواب گرفته. شما به خودتون نگاه نکنید که اینجا اصول کافی میخونید. خیلی هم جز بدیهیات براتون. مثل مثلا نوشیدن آب. اونجا نیست از این خبرها. یه چیزی از اصول کافی شنیدن، یه چیزی از ملا سعدهای شیرازی شنیدن. اسفار بله جمع سفره. 4 تا سفر بوده. اون کارا رو باید انجام بشه. من خواهش میکنم، بازم تکرار میکنم، شما اول راه هستید یا وسط راه هستید؟ به هر حال شما همه جوان هستید، همم دست به قلم دارید. اگر میخواید کاری بکنید، یه کاری بکنید که قابل ترجمه باشه. کارگروه تشکیل بدین، با اساتیدتون صحبت کنید، نذارید این وقتا بگذره. به خدا قسم من که اونجا هستم پیش خودم میگم چقدر سالها رو گذروندم بدون اینکه کاری انجام دادم. تازه من به نسبت شمایی که از روزهای اول که حوزه بودین من نوپا هستم، ولی اینقدر تأسف میخورم با اینکه مقالم دارم. من راجع به عدل نوشتم، راجع به علم الهی نوشتم، راجع به الایغازات میل داماد مقالات آلمانی دارم، الحمدلله چاپم شده، خوبم بوده، رساله خودم به آلمانیه. حیفم میاد، دریغم میاد که من شیعه اونجا از امام علی بن ابی طالب علیه السلام هیچی ندارم که معرفی بکنم. نه حالا تألیف هیچ، ترجمه هم نیست، اصلا تألیف هیچ. بعد امام حسن مجتبی علیه السلام، من چند روز پیش وزارت امور خارجه بودم دانشکدهش، با یکی از اساتید صحبت کردم، حالا قراره یک کاری رو خودمون مشترکاً، چون واقعا کارهای دو نفره سه نفره انجام پذیریش راحت تره. وقتی راجع به امام حسن مجتبی علیه السلام صحبت میشه، دانشجو منابعش منابع اهل تسننه، چون اسلام شناسای آلمانی اول با منابع اهل تسنن با اسلام آشنا شدن، نه طریق مای ایرانیای شیعه. اونجا یه جمله هستش که همه دانشجوها تو سخنرانیشون در مورد امام دوم ما به کار میبرن. حسن مجتبی پول گرفت از معاویه، از امامت کنار کشید. حالا شما به عنوان شیعه دانشجو اینو چجوری قضاوت میکنید؟ میکنید چقدر آدم متأثر میشه که امام معصوم که ما به معصومیت ایشون قائل هستیم، اصلا معصوم نه، یه شخصیت فقهی بزرگ تو تشیع. مثل اینکه مثلا الان، حالا نمیخوام مقایسه کنم امام معصوم رو با علما، مثل اینکه ما بگیم مثلا آیت الله دور از جون، آیت الله گلپایگانی از اسرائیل پول گرفتن کتابو چاپ نکردن، دور از جون. در مورد امام معصوم هیچ هم فکر نکنید قرض ورزی ها، قرض ورزی است، منابع اینو میگم. اصلا قرض این دانشجو آلمانی چه قرضی با امام حسن مجتبی داره؟ هیچ. ولی منابع اینو میگن، اونم میگه آها خب. یا مثلا در ماجرای قتل خلیفه سوم هیچ منبعی نمیگه امام حسن و امام حسین علیه السلام به فرمان امیرالمومنین علیه السلام مراقب منزل عثمان بودن. همه میگن این جمعیت رو علی تحقیق کرد که خودش خلیفه بشه. کجاست منابع؟ از کجا اومده؟ از آسمون که نیومده. آلمانی هم اینا رو از خودش در نمیاره، که آلمانی معمولا اصراری به دروغگویی ندارن، حقیقت رو وارونه میکنن رو منابع، ولی دروغ رو اینجوری نمیگن. دلیل نداره از کجا اومده. یکی کرده، یکی کمکاری کرده، یکی هوشیار بوده، یکی خواب بوده. اون خواب بنده شیعم، هوشیارش هم بقیه‌ام. شما بیاد ببینید عربستان سعودی چه میلیاردی داره خرج میکنه. اصلا جریان اسلام افراطی و عربستان سعودی به چشم ما دیدیم که اوورد وارد آلمان کرد. وقتی سر چهار راه ها قرآن نفیس، قرآن نفیسی که جلدش اصلا معلومه چند یورو خرج این قرآن شده، این قرآن شده که مجانی به مردم بدن با اون قیافه های عجیب و غریب خودشون که سر چهار راه ها بایستن، این قرآن چه حکمی داره؟ که یکی از دانشجوهای من گفت قرآنش رو چندم؟ ببخشید انداختم تو سطل کاغذهای البته سطل کاغذ، سطل کاغذ های باطلی، جلدش خیلی قشنگ بود. یه آلبوم میخواستم به پدرم هدیه بدم، جلد رو گذاشتم. این اسلام وهابیتی که اومد اونجا، وگرنه در کدوم دین و آیین آدم اجازه داده کتاب مذهبی و مقدس رو رایگان به کسی بده که داره سر شهر را رد میشه؟ ببینید با ما چی کار کردن؟ من امیدوارم که انشالله من ببخشید گفتگوی مقداری فرق میکرد به عنوان، ولی من فکر کردم اینها رو شما هم از اینترنت میتونید اطلاعاتش رو بگیرید، هم به قدر کافی استاد دارید، هم انشالله خودتون اهل علم و اهل جستجو و تلاش هستید. من از تجربه خودم خواستم براتون بگم، تا اینکه چیزایی بود که شاید کتابا نمیخونید یا نمیشنوید، خواستم اینها رو براتون خدمتتون بگم، چون دغدغه های خودم بود. انشالله که خداوند به همه ما توفیق خدمت عنایت کنه.
میکروفون هست بجای میکروفون نیست؟ نه، ولی خب دیگه بله بفهمید سوالا رو در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
سوال کوچیک دانشجویی که مثلا میام اونجا مقاطع مختلف استاد چه مثلا ایران چه مثلا بکنه، به هر حال یه دانشجوی بعد یه فرصت شغلی رو داره برای کار خودش کنه. چه فرصت شغلی مثلا برای ما هست؟ چه انگیزه
سوال خیلی خوبی هستش. دانش آلمانی رو حالا ما مثال میزنیم. دانش آلمانی معمولا به جز اونایی که میخوان در آینده تدریس کنن در دانشگاه، دنبال دکترا نمیرن، چون این پرستیژ علمی به حساب این سالهایی که از عمرشون میره ارزششون نداره در واقع. ولی دانشجویی که لیسانس میگیرن خیلی الان اینها در قسمت همین اینتگراسیون یا همین حالا ادغام یا جذب در جامعه آلمان، که بعد از اینکه پناهنده های زیادی از کشورهای عربی، عراق و سوریه و حتی افغانستان، یه مقدار هم مختصر از ایران هستن، از ایران زیاد قابل گفتن نیست، ولی به خصوص بعد از جنگ سوریه اینها وارد شدن، این افراد معمولا میرن کار با این پناهنده ها میکنن، چون پناهنده ها از خیلی جهات احتیاج به کمک افرادی دارن که با دین اینها و با زبان اینها آشنا باشن. اون بچه های عربیشون خیلی خوبه یا میخوان عربیشون بهتر بشه، معمولا با پناهنده های سوری و عراقی کار میکنن. اونهایی که فارسی بلدن میرن سراغ پناهنده های افغانی. هم در خانه هایی که پناهنده ها هستن اینها میرن کار میکنن، مثلا مدیریت اونجا رو به عهده میگیرن، کمکشون میکنن در زمینه مثلا فرض بفرمایید آشنایی با فرهنگ آلمان، بچه که مهد کودک میخوان ببرن. میدونید بیشتر کارهای عملی هستش. اگر این کارها رو نخوان بکنن در قسمت ژورنالیستی روزنامه نگاری وارد میشن، اونها هم خیلی خوبه. یا اینکه پروژه هایی میگیرن، مثلا پروژه هایی هست، من یکی از اسلام شناسای خوب آلمان یه آقایی هستش خیلی هم عربی و فارسیش خوبه، چند وقت میاد پیش من، تدریس خصوصی فارسی من براش دارم هر دو سه سالی بار. مثلا ایشون یکی از کارشناسان زبده آلمان در افغانستان که کمک میکنن به این کابینه های دولت افغانستان شکل بگیره. حالا اهداف سیاسی، اهداف خداپسندانه است، حالا اینا هم اهداف انسانی، همه چیز با هم مخلوطه. ولی میخوام به شما بگم فارغ التحصیل های اسلام شناسی تا اونجا که من رو دانشجوهای خودم تجربه دارم اصلا بیکار نیستم، چون جامعه آلمان جامعه ای هستش که به شدت با اسلام دست به گریبان. مسلمان ها اونجا نمیگم قدرت سیاسی، ولی قدرت اجتماعی بالا دارن. ترک ها اونجا خیلی منسجم کار میکنن، سوای اینکه دین دارن و ندارن و نماز میخونن و نمیخونن و هرچی، وقتی پای توصیه وسط میاد شما میبینید جمعیت با هم هست، عجیب زیر این پرچم هستن. حالا به جزی ادشون که خیلی لیبرال هستن، ولی ترک های آلمان به هر حال اسلام شناسی هم میخونن و همشون هم کار پیدا میکنن، کارهای خوب هم دارن. مثلا آلمان کارش مثل ایران نیست که آدم توی اداره برو استخدام بشه و دیگه مادام العمر باشه، نه، اونجا پروژه های دو ساله میدن، سه ساله، نه، هیچ کس استخدام دائم به ندرت ممکنه بشه مگه تو رده های بالا. برای همین هستش که افراد تلاش میکنن، رقابت با هم دارن، تلاش میکنن اون موضوع رو حفظ کنن، یا اگر که قرارداد تموم میشه جای بهتری بتونن استخدام بشه.
اگه بلندتر به پرسید نمیشه داخل این
نه بله بله درست
ما دارن کار میکنن و الان چند روز دارن هستی دارن اما کارش چی هست دقیقا؟ ولی ما نتونستن این سال آخری میزنی داشته باشن با توجه به اینکه اصلا از خارج از آلمان دانشجو قبول نمی‌کنه، یعنی دانشجو ایرانی اصلا نداره، فقط اونایی که اونجا دانشجو می‌کنن و در واقع اون اسلام و اسلامی داره.
چشم، من البته آقای دکتر رضوی راج رو خودم هنوز ندیدم، باشون نشستی نداشتم، قرار بود برم هامبورگ که این مسئله پیش اومد، باید میامدم ایران، ولی باشون چندین بار تلفنی صحبت کردم روی این شبکه های بسلا تلگرام و اینا با هم در ارتباط هستیم. ببین اصلیشون اصلی علوم اسلامی و انسانی هستش، شاگرد تربیت میکنن، واحد دارن، ظاهرا شهریه فکر میکنم بگیرن، واسه مطمئن نیستم، ظاهرا باید شهریه بگیرن، دانشجو تربیت میکنن، خوبم هست کارشون، دانشجوهاشون مثلا رفتن تو اتریش خودشون تحصیل کرده شدن، فارغ التحصیل شدن، رفتن اونجا یه انسو تحصیل کردن، حتی کتاب هم اینها دارن. ولی یه نکته من خدمتتون بگم، مثلا اخیرا بعد روی سایت همین انسوی آقای دکتر رضوی راد دیدم که مثلا ایشون هم اومدن سه جلد کتاب مرحوم شهید مطهری دارن در مورد فقه، مثلا جلد سومش رو دانشجوهای ایشون تلخیص کردن، نه ترجمه، البته کار خوبی هم باید باشه، من ندیدم کتابو، تلخیص کردن به زبان آلمانی، کتاب هم چاپ میشه. ولی ببینید آقای رضوی راد مثل یه دست میمونه، یه دست که صدا نداره. مهمترین موضوع در مورد آقای دکتر رضوی راد یا امثال ایشون یا امثال بنده این هستش که ماها به شدت کار انفرادی میکنیم، ما کار دست جمعی یا یاد نگرفتیم یا یادمون ندادن، نمیدونم، یه مشکلی ماها داریم دیگه. حالا شما فکر کنید بازی های جمعیمون چقدر موفقه، بازی های ورزشی انفرادیمون چقدر موفقه، ما یاد نگرفتیم، برای اینکه افراد بعضا ساز خودشون رو میزنن، این متعلق به این نهاده، اون متعلق به اون دست، ایشون جبهه راسته، ایشون این حرفا تو کار دین اصلا نباید باشه، که بنده اصلاح طلبم، ایشون اصولگران، ایشون اصلا ببخشید شما نمیگم، ایشون اصلا مثلا مذهبی نیستن ولی امیرالمومنین دوستان، ما باید یه جمع واحد بشیم کارمون رو انجام بدیم. ببینید کاری که آلمانی ها میکنن، آلمانی ها یه خصلت خیلی خوب دارن، آلمانی ها ممکنه شما دو تا آلمانی، من تو همکارای خودم دیدم، دعواشون پشت دره، وقتی میان تو جلسه همه همدیگر با اسم کوچیک صدا میکنن، اصلا تموم میشه. من اصلا باور نمیکنم که این آقای پروفسور و این خانم پروفسور یه دقیقه پیش اونجا صداشون هم بلند بود و اون خانم پروفسور هم بغض کرد و داشت اشک میریخت، دیدم به چشم. وقتی تو جلسه میان ید واحدن، ما این نیست، ما هم بیرونمون جنجال داریم هم تومون جنجال داریم. آقای دکتر رضوی راد اگر ما من بارها به ایشون هم گفتم، ولی ایشون هم به من حالا چند باری صحبت شده گفتن که نه ما تنهایی کار کنیم راه. مسئله ما اینه، شما خود جمع خودتون رو ببینید، اگر دانشگاه مختلف تشریف آوردین، اگر از با اعتقادات سیاسی مختلف هستین، حالا هممون مسلمانیم، شیعیم، به هر حال معتقدیم، چقدر ما با هم وحدت رویه داریم. میتونیم، من بنده میتونم مقلد آقای سیستانی باشم، ایشون میتونن مقلد آیت الله خامنه ای باشن، ولی مسئله اینجاست که امیرالمومنین رو ما همه دوست داریم، همه قبول، چقدر کار میکنیم. حالا من زیاد حقیقتا مرکز اسلامی رو خیلی باهاشون در نگی بگم، نمیخوام، نشده که باهاشون در ارتباط باشم. ببینید کار خوبه، ولی یه جزوه کوچیک هم بد نیست، از هیچی بهتره، ولی این کار اصولی نیست. کار اصولی یعنی این که یه کارگروه در دانشگاه باقرالعلوم، واقعا من یعنی استدعام اینه، یه کارگروه اینجا تو دانشگاه باقرالعلوم از بزرگان اساتید، کسانی که تاریخ میدونن، کسانی که علوم دیگر رو میدونن، تشکیل بشه، علم حدیث میدونن، رجال میدونن، قرآن میدونن، تفسیر میدونن، این تشکیل بشه، با دانشگاه المصطفى هم بکشید تو، دانشگاه ادیان هم اگر افرادی هستن بیارین تو، یه کارگروه تشکیل بدین، ما اونجا منم میتونم افرادی رو پیدا بکنم که کار رو ترجمه کنن. یه کتاب 200 صفحه‌ای درسته با روش‌های جدید علمی، این کتاب نگاشته بشه با در واقع یه بیبلیوگرافی، یعنی اون فهرست کتب، مثلا فرض کنید 400 جلد کتاب آدم اسم ببره، همش هم ایرانی نباشه، همش هم شیعی نباشه، اهل تسنن باشه، پروفسور آمریکایی باشه، پروفسور اسرائیلی باشه، این کتاب تدوین بشه در موردش تشریح. این میشه یه کار علمی که دانشجوی من که میاد پیش من میگه میخوام فلان مقاله رو بنویسم، کتاب شما داری به من معرفی کنید؟ کتابی من باید بهش معرفی کنم که استاد آلمانیش قبول کنه، وگرنه هر کتابی که نمیشه بهش استناد کرد. مثلا به من گفتن یه بار میخواستم یه مقاله بنویسم، اون استاد مربوطه به من گفتش که شما اجازه ندید از دکتر علی شریعتی در واقع چیزی بیادید، استناد نمیشه بکنی به شریعتی. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه شریعتی باعث شد انقلاب اسلامی ایران شکل بگیره. این آدم انقلابی بود. البته من اصلا برای اون استاد، اون آقا، حال هر کی بود اصلا ننوشتم، اصلا واحد رو نگذاشتم. خیلی حرف شرط نامناسبی به نظر. یکی دکتر شریعتی رو گفت، یکی سرکوف نت رو. این که نمیشه این نفر تو دفتر فرای پهلوی باشه بعد حالا رفته امریکا شده شیعه ایرانی شد. یعنی ببینید استدلالشون اینجوریه. جلوی این استدلال رو باید گرفت. باید کتاب خوب ارائه داد. البته اون آدم ترسی بوده. ولی میخوام چیزی رو که شنیدم خدمتتون بگم. باید کتاب خوب ارائه داد. این کتاب به عنوان منبع درسی در بیاد. چرا کتاب ما منبع درسی نشه؟ کتابی که ما تدوین می‌کنیم چرا اونجا یه منبع نشه که دانشجو برای دوره لیسانس فوق لیسانس بهش استناد کنه؟ اگر دانشجوی آلمانی یا جامعه آلمان ببینید اخبار ضد شیعه ضد ایران بیش از اونی هستش که اینجا انعکاس داره. اصلا مسائلی رو اینا مطرح میکنن. جامعه ایران یه جامعه از هم در رفته، این برای سپاه پاسداران گرفته، اون برش هم یه عده دختر و پسری که توی زیرزمیناشون فلان کار میکنن و سگ دارن و میخوان آزادیش. جامعه ایران که این نیست. ما قشر بسر داریم. یه افرادی هم هستن نه سپاهی هم. ببخشید نه بی حجابن و نمیدونم دیسکوتک آرزو دارن برن. جامعه ایرانی حتی بند خودم بیس وقت دیسکوتک نرفتم. جامعه ایرانی حتی وسطی هم داره. اینا رو نمیبینن. اینا رو تو رسانه هاشون ببینید از اونجا خبرنگار میاد در قالب توریست. یک گزارشی بود که من اینها رو برای این خدمتون میگم که یه مقداری ذهنتون باز بشه. شبکه ZDF آلمان که شبکه دولتی هم یا نیمه دولتی هم هست. یه گزارش شب سال نو تهیه کرده بود از ایران. شب سال نو پربیننده ترین شبه. چون افراد به بخش شب سال نو نبود. بین ولادت حضرت مسیح علیه السلام بود و شب سال نو که افراد تو خونه میشینن یه غذاهای خوشمزه میخورن تلویزیون نگاه میکنن. یعنی همه تو خونه نشینن. دید و بازدیدشون تو خونه است. یه گزارش تهیه کرده بود یه عده خبرنگار فرانسوی اومده بودن ایران در قالب توریست و خودشون میگفتن که ما در واقع رفتیم ایران اخبار جمع کنیم ولی نگفتیم که خبرنگاری. ما دوربینامون رو قایم کردیم، رابطه ایرانیمون دوربین بود. حالا رابطه ایرانی کی بود؟ یک از همین افرادی که مثلا فکر میکنن قرار انقلابی را بندازن و بیلبوردهای تهران و روش کاریکاتور بکشن و از این چیزا. در یک جامعه افسار گسیخته که اون داره تو خونش دلسته میخره آبجو درست میکنه و میفروش و خوشحاله و که درآمد کافی از این راه داره و اون یکی شلوارش میگه سوراخ تو خیابون جلومون که یعنی دغدغه های نسل جوان ما رو یک ابتذال کشیده بودن در واقع. خب این جواب کی میده؟ من یه گزارش از من کار سیاسی نمی کنم ولی اینقدر این گزارش دردناک اینقدر دردناک بود که من این گزارش رو 3 بار 4 بار روی در واقع تبلت نگاه کردم و یه گزارش 10 صفحه‌ای من این گزارش رو تحلیل کردم فرستادم حالا برای از طریق کسی چون خودم شخص مرتبط نیستم فرستادم برای یک از مراکزی که حالا علما بودن حالا به هر حال نمیدونم بازتابش چی ولی صدا و سیمای ما چی کار میکنه باید این گزارش ها اینجا تحلیل بشه باید نشون داده بشه باید بگن آلمان هم دارن این کارو میکنن ما میتونیم گزارش تهیه کنیم. این بدبختای پناهنده های ایران در شهر وان ترکیه که به بدبختی افتادن به امید و سودای رفتن مغرب زمین و فرش قرمز قرار جلو پنگ کنن گزارش هاش کجاست؟ نیست. ما نمیبینیم، ما نمیدونیم، ما خبر هم نداریم. حالا اینه که میخوام بگم تبلیغات علیه ایران زیاده ولی نسل جوان آلمانی یه نسل بازه، یه نسل دنیا دیده، یه نسلی هستش که میشه روش چیزی رو ساخت. ولی اون نسل ما باید کتاب بنویسیم اگر فکر میکنیم رسالتی داریم. اگر فکر میکنیم رسالتی نداریم که خب هیچ. اگر فکر میکنیم دانشجو هستیم باید بریم سری کلاس و نمره های خوب بگیریم و فردا یه میز بهمون بدن، اون حالا اون بحث جداست. اونم عیب نداره، اونم خوبه، اونم یه مسئله دیگه. ولی اگر فکر میکنیم به عنوان یه شیعه ایرانی، به عنوان کسی که خداوند بهمون افتخار داده ما رو اینجوری آفریده با تشریع عجیب کرده زندگیمون رو، اگر فکر میکنیم یه رسالتی داریم وقت دیگه، الان موقع نوشتن کتابه، الان موقع تشکیل گروه ها، با اساتیدتون صحبت کنیم، اساتیدتون رو بنامیم که چقدر اساتید وجود دارن. من معذرت میخوام از مثلا اساتید، اساتیدتون رو به کار بگیرید، ازشون کار بخواید، برید پیششون بگید ما میخوایم راجع به این موضوع تحقیق کنیم، مینویسیم، ارائه میدیم، 5 تا 6 تا 7 تا دانشجو دلاتون رو یکی کنید، کار ارائه بدید به خدا میتونید. من مقالات همکاران شما رو که میخونم از همین خوب آدم حس میکنه بعضن بعضی مقالات به قدری طوره، به قدری این انباشته شده که من میگم خدای این 17 صفحه مطلب اصلا ظرفیت نداره، ولی این 17 ورق ظرفیت این همه مطلب رو نداره.
خواهش
میکنم. سوال دیگه در مورد فلسفه اسلامی جسد کرسی نداره یا خیلی کمه فلسفه اسلامی، مثلا یکیش خانم آیشنر هستن که دانشگاه توبینگن هستن، چرا کرسی نمیشه گفت؟ میشه مثلا کلام فلسفه اسلامی، ولی اون کرسی که آقای اولیش رو دول داره خودش هم، من یه وقتی اگر میخواین مثلا، نه اینکه من توصیه کنم برید کتاب ایشون رو بخونید، کتاب آقای صبحانی رو نخونید، چون آقای صبحانی رو، محمد علی صبحانی رو باشون آشنا شدم، خیلی 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 ایشون من نباید بگم خیلی فاضلن تو کار فلسفه، ولی خوندنش خوبه. ولی رودولف یه آدمیه که خب خیلی آدم ملایمیه، یعنی میشه گفت مطالبی که تو کتابه، یه کتاب کوچیک داره، بعدم یه سری کتاب‌های دیگه که فیلوسوفی در اسلامیشن ولت میگم چی بود این اسلامیشن فلسفه در جهان اسلام داره، کتاب خوبی هستش، ولی نمیشه گفتش که سطح اون کتاب از سطح کتابی که علمای ما می‌نویسن بالاترین، نگاهش فرق می‌کنه، غربی‌ها نگاهشون زاویه های دیدشون با ما فرق میکنه.
آلمانی هم که
نگاه تاریخی هست. بله نگاهشون تاریخی، خیلی هم جز نگرن تو بعضی جاها، خیلی خیلی اون جز نگریشون به کارهای تحقیقی ما خیلی کمک میکنه که ما بفهمیم کجای کار هست. سلام علیکم.
سلام علیکم. خیلی خوبه. 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 و ظاهرن هم اولین کار با تحصیلانش رو سال گذشته همین دانشگاه بود، یکی از دانشگاه آلمان بیرون داد، چند سالگی رو به فلسفه مدرن داشتن. اولا که حالا با اون آماری که گرفتن ظاهرن جامعه آلمانی نتونسته با این محصولات امام آفریدون، یعنی اونهایی که آفریس امام دارن خیلی ارتباط برقرار کنه، چون همچنان جامعه متدین آلمان سنتی و این امامان روی امامان مدرن میدونه و همچنین تفاوت این همدلی نتونسته اتفاق بیفته. و از طرفی که ورودی های امام آفریدون هم به دانشگاه ها میگن از 70% به 30%.
بله اطلاعاتون درسته. بله
و یک مطلب دیگه که می‌خواستم خدمت شما عرض کنم، شما خودتون نظرتون در مورد این سطح امام آفریدون چیه و اینکه اگر ما به عنوان یک طلبه بخوایم بیایم آفریدون که امام رو از آلمان بگیریم چرا رو باید فکر کنیم؟ و سوال آخر اینه که آیا تو این زمینه شما
من فکر می‌کنم برمی‌گرده به صحبت‌های ما بله با جان واقعا نزدیک‌داده. من فکر می‌کنم یه کارهای در شما از همین دانشگاه هستیم.
بله
بله
ماشاءالله
ماشاءالله. من فکر می‌کنم که یه صحبت‌هایی که با ایشون کردیم همین قبل از جلسه امروزمون یه کارهای انشاءالله داره صورت می‌گیره، ولی حالا اینو دیگه با جان واقعا نزدیک‌داده من هم انشاءالله هر کاری از دستم برمیاد حتما کمک می‌کنم. ولی یه چیز مشخصه، ولی شمایی که دانشجو دکترا هستید و طلبه هستید و پیداست که دانش آکادمیک رو با دانش حوزوی با هم تطبیق کردید، این سنترم فور اسلامیش تئولوژی به کار شما نمیاد. شما اگر میخواد در واقع وارد بشین یه طوری باید حالا یا از طریق همین کانال دانشگاه خودتون اینجایی که میخواد تأسیس بشه، گروهی که میخواد تأسیس بشه باشه، یا اینکه به نظر من از طریق اسلام ویسنشافت بهتره برای شما. میدونید اون طرف خیلی خشکه و بعدش هم فقه اهل تسننه، شما که نمیخواید اونجا امام اهل تسنن باشید، شما میخواید امام شیعی باشید دیگه، زیاد من اونجا رو توصیه نمی کنم، خصوصا اینکه نه اینکه چیزی بگن ولی جریانات ضد شیعی ضد ایرانی توشون هست. یعنی من دانشجو داشتم، دانشجوی علوی بود از ترکیه، ایشون بعد از اینکه اومد ایران قم هم اومد، اینجا المصطفى هم اومد، خیلی اعتقاد میگفت پدر مادرم به هر حال علویان اعتقادات شیعی زیربنا رو دارن، ایشون مثلا میگفت توی اون انستیتو دانشی اونجا بود خیلی اذیتش کرده بودن که دوداری از دین و از راه خدا برمیگرد که مثلا میگه المصطفى اونم قم چه جایی رفت. نه من اونجا رو توضیح نمیدم، ولی توصیه اکید من به همه شما عزیزان بزرگواران زبانه. حالا هر زبانی که انگلیسی با انگلیسی آدم زبان بین المللی رو در واقع، حالا متاسفانه زبان بین المللی دیگه، ولی با زبان آلمانی اگر شما میخواید اونجا امام باشید و کاری کنید قاعدتا با زبان آلمانیتون خوب باشه. روی زبان خیلی تاکید کنید، نه تنها زبانهای غربی، بلکه البته این حرف من درست نیست ولی شما شاید شاملتون نشه، زبان عربی. چون یه چیز عجیبه که در آلمان هست، شما زبان عربی بدونید و آلمان بیاد تو جامعه علمی فردی یعنی اصلا شما رو سرشون میذارن، ولی نه اینکه نتونید با خودشون مکالمه داشته باشید، زبان انگلیسی بدونید یا آلمانی بدونید، ولی وقتی شما بگید عربی میدونید و کتاب رو به عربی بخونید و ترجمهش کنید، اصلا برای اونها چیز غیر قابل تصوری، چون عربی بسیار با مشقت اونجا دانشش به دست میاد، زبان عربی خیلی زبان دشواره. بله، من توصیه‌ام اینه که چون اسلام ویسنشاتی دید انتقادی نسبت به اسلام داره، برای خود شما هم بهتره، میدونید شما رو به چالش میکشه، ولی اسلامیش تئولوژی خب حالا دیگه شما اینجا شیعیشو خوندید، حالا به تسننش رو نخوندید هم نخوندید، اصلا دلیل بعد اونها شما رو خودشون وارد نخواهند کرد.
از این میتونه نظری که اون کسی که من بودم اگر بشه که ورود امام به
دوره
کشور آلمان از کشور
برای
دیگه
ورود وارد
کردن امام
ممنوع بشه،
ما
هیچ چاره‌ای
نیست که من
مبلغ بخوام دارم که مسجد امام شما باید به عنوان دانشجو بیاید. نه فکر نمی کنم، نه اینقدر هم آلمانی ها سختگیر نیستن، ولی اگر حالا من نمیدونم این واقعا حقیقت داره که بخوان اماما رو جلوشون از ایران بگیرن،
نه از کل کشورهای اسلامی
میخوان جلوشون رو بگیرن، جمعه تنظیمای امریکا میشه
نه مثل اتریش که بعد
از اصلا اینا اونجا شلوغ کردن. شما باور کنید مسائلی رو توی این نه امامان ایرانی نه مسائلی رو اینها به زبانهای خودشون مطرح میکنن که آدم به عنوان مسلمان خجالت میکشه، که مثلا برادر باید نمیدونم ببخشید سر خواهرش رو ببره اگه خواهرش با آلمانی حرف میزنه یا اگه نرم دوست آلمانی داره، یعنی همه رو کردن یه جو قاضی و قضات. نه اونا حق دارن، ولی نه، ولی اگر شما میخواید به اون صورت، اگر خدا نکرده یه روز کار به اونجا رسید که اجازه ندادن شما با لباس روحانیت وارد آلمان بشید، خب شما به عنوان دانشجو وارد بشید، به عنوان محقق وارد
بشید.
دانشگاه توبینگن از صاحبتون من نمیتونم کمک کنم، ولی تو جاهای دیگه میتونم کمکتون. خواهش میکنم. خواهش میکنم. با یهودیت که ببینید یهودی ها وابسته به اسرائیل هست، یعنی اگر هم بگن ما وابسته نیستیم، یهودی به عنوان اسرائیلی شناخته میشه. اون برخورد بسیار خوب، بسیار هواشون رو دارن. آلمان هنوزم که هنوزه بعد از جریان هولوکاست و اون اتاقهای گاز و حالا به قول یهودی ها 6 میلیون و 4 میلیون، حالا رقمش خدا میدونه چقدر بوده، ولی خیلی بوده. آلمان خسارت هنوز داره میده. هر رئیس جمهوری تو آلمان رو کار میاد یا نخست وزیرش دوباره ابقا میشه، اینها اول یه سری اسرائیل میزنن و مراتب به هر حال دوستیشون رو بعد عبودیت کامل اعلام میکنن. یهودی ها فقط یهودی ستیزی وجود داره. هستش اینا، ولی جامعه آلمان یه جامعه خیلی پیشرو و روشنفکره، به شدت جلوش ما هستن، ولی نه اون دو، بیشتر آلمان شرقی هستن، آلمان شرقی سابق، اونم به خاطر اینکه خیلی از اینها بیکار هستن و به پناهنده ها یا مهاجرین یا یهودی ها به چشم دشمنانی نگاه میکنن که بالقوه حقوق اینها رو دارن میگیرن. من خودم با توجه به شناختی که جامعه آلمان تو این چند ساله دارم، فکر نمی کنم جامعه آلمان هیچ وقت اجازه بده که اون تندروی های گذشته در مورد یهودی ها حالا در مورد مسلمان ها تکرار بشه. این کارو نمی کنن. مسیحیت که نه، اونا دینشون دین مسیحه، ولی اگر آدم های افرادی باشن مثل این برادران یهوه و اونا که میرن از این خونه به اون خونه تبلیغ میکنن، دید مثبت ندارن. ولی جامعه آلمان به شدت جامعه لیبراله، به شدت دموکراته، تقریبا همه آزادی همه کار رو دارن تا حدی که آزادی دیگران رو خدشه باره.
از یک طرف شما میفهمید که مذهب چیز نیست، پررنگ نیست و جامعه دموکرات، از اون طرف این اخلاق سختگیرانه رو
با دنیای غیر مذهبی چه دیگه؟
قانون، با قانون، بله با قانون، به شدت قانونگرا هست. به شدت ممکنه مثلا 3 دفعه 4 دفعه در زندگی به همسرشون خیانت کنن، به چراغ قرمز رد کنن. قانون، برای اینکه بعد اون از چراغ قرمز رد شدن یه حق و حقوقی هست که دوربین عکسشون رو میگیره و بعد 3 بار تکرار بشه گواهینامه‌شون ازشون میگیرن، ولی اگه به همسر 6 دفعه دیگه خیانت کنه قانونی وجود نداره. چه کارشون میخوان بکنن؟ بله مسئله این هستش. نه جامعه سختگیریه، به خودشون سخت میگیرن، به بقیه هم سخت میگیرن، ولی به شدت قانونگرا و منضبط هستن.
مبانی اخلاقی توی جوان دانشگاهی چجوری توجیه میشه؟ حالا ما با مردم کاری نداریم، از تاریخی رو چطور برای جامعه دانشگاهی و فرایخت میتوجیه میکنم؟
اخلاق فردی منظورتونه؟ مثلا اخلاق چه اخلاقی؟ مثلا
شما یه مبنایی برای همین پایمندی به قانون باعث از تکلیم اون خوشخانه های اقلامی مکتب داشته باشید. حالا من میگم خدا پرستم و خدا رو به عنوان ناظر و چیز میبینم، شما میفرمایید قانونگرا هستم و دوربین راهنمای رانندگی رو میبینم. خب حالا توی مبانی دانشگاهی این رو چجوری باید به قانون چیز دار؟ یعنی اون چیزی که من به عنوان یه طلبه یه فرصفه خونده میخوام برم اونجا بسیار راجبش فکر کنم، برم با مبانی اخلاقی ارسطویی کار کنم یا فرض کنید اخلاق کانتی رو در نظر بگیرم؟ به هر حال کانتی مبنای بسیار اخلاقی داره و ارسطویی مبنای اخلاقی دیگری داره. من طلبه میخوام برم روی بسیار جامعه کار کنم و میخوام مبانی فلسفی اصلاحی جامعه رو به دست بیارم که تو در جهان دانشگاهی رو مطرح کنم. به نظر شما روی چه قسمتی باید کار کنم؟
حقیقتش حالا اینکه شما میفرمایید کانت یا ارسطو، بله ببینید یه چیزهایی هستش که تو جامعه آلمان به صورت یه اصل اخلاقی در اومده. حالا اگر اسمشو اخلاق بذاریم، مثلا فرض بفرمایید کم فروشی نمی کنن، گرون فروشی نمی کنن. اگه به شما میخوان 2 تا سیب بدن یک لکه نذارید، میوه رو زمین بیفته تو نایلون سبد میوه شما نمیذارن. یا مثلا یه چیزی که مثلا فرض بفرمایید چرت کنم مسائل اخلاقی به اون صورتی که ما تو اخلاق میبینیم خب توشون دیگه. حالا اون یه جنبش جنبه یه سست جامعه شده نیست دیگه. اگه مثلا نه اینکه کاملا نباشه، خیلی هاشون هم مذهبی هستن، خیلی هاشون هم اخلاق مسیحیت رو دارن، ولی خیلی چیزایی که ما بد میدونیم برای اونا بد نیست، خیلی چیزایی که ما بد نمیدونیم برای اونا بد. مثلا دروغ نمیگن، ممکنه تو من دروغ خوام دیدم، هر که حسابی هم دروغ گفته، حالا اون یه استثناء بوده، معمولا دروغگو نیستن. یا میدونید چجوری بگم، یه انصافی تو کارشون دارن که شاید جاهای دیگه آدم نمیبینه.
بیشتر اخلاق عملی است تا اخلاق نظری.
بله اخلاق عملیشون خوبه، ولی نه مثلا اگر آدم توی نونوایی بره بگه این ژله‌ای که توی این مثلا این ژله‌ای که توی این نون به کار بردی، مربایی که توی این گرفتی، این ژلاتین حیوانی، فوراً میره سراغ دفتر و صفحه اینترنت و اینا در میاره که این چی هستش، سیب ژلاتین سیب یا ژلاتین مثلا استخون گاوه. اینقدر مقیدن به این چیزا که به آدم اطلاع رسانی خوب میکنن. یا جنسی رو آدم میخره مجبور نیست که حتما بپوشه، میتونه خراب نشه باشه پس بده. ایناشون خوبه، ولی این که حالا مثلا ببخشید من عذر میخوام، از همه افراد برای یه همایش میرن 2 شب فلان جا، این خانوم با اون آقا، اون آقا با اون آقا، اینا چیزای خودشون، اینا دیگه نمیشه، یعنی به نظر من اینا رو نمیشه بهشون خورده گرفت. یه چیزای فردی هستش. حالا این امور فردی تا چه حد تو جامعه آلمان در آینده اثر بگذاره یا جامعه رو دیگرگون کنه یا اروپا یا غرب رو نمیدونم، اینا رو باید جامعه شناسا و آسیب شناسا بررسی کنن.
وقت اونم خیلی محدود، بریم نزدیک اذان میشیم دیگه. آخرین سوال بفرمایید.
یه نکته فرضون بود که یعنی از نقشی که گفتیم محتوا در بین طلاب یا همین دانشگاهی ما اون وقت هم قالب های تدریسی بین المللی رو نمیدونم. من امروز حالا فکر کنم خیلی بهتر شده، کارهای خیلی قوی دارم که دارم. ما ناگاهی برای خلاصه این چاپ مقاله تونست
چاپ مقاله یه مقداری سختگیری وجود داره ولی غیر ممکن نیست. شما فرض مقالتون در زمینه فلسفه است، این نشریه فلسفی رو شما پیدا میکنید، به اون عنوان تماس میگیرید، مطمئن باشید یه پاسخی دریافت میفرمایید. بعد مقاله یه چارچوبی معمولا اینا دارن، مثلا از اینقدر تعداد واژه تجاوز نکنه، چکیدش اینجوری باشه، کلید واژه که معمولا بعضی از نشریات ندارن، نمیدونم اون لیست کتابهایی به کار رفته مرجع اینجوری باشه. شما میتونید تمام اونا رعایت کنید، مقاله رو بفرستید. طول میکشه ولی غیر ممکن نیست چاپ. یعنی نترسید از این های و هویی که اونا دارن که مثلا اینجوریه و اینجوریه. شرایط رو شما بخونید، البته ممکنه مقاله دوبار بر... اگه مقاله خیلی خوب باشه ممکنه دوبار براتون بفرستن تصحیحش کنن، اینم هستش. ولی غیر ممکن نیست، چون من تو خود نشریات معتبر اونها هم بعضی وقتا مقالاتی رو دیدم که حالا دیگه حد مثلا پروفسور نوشته ولی حد کارشناسی دانشگاه. ولی حواستون فقط ببخشید این باشه که اونی که بر شما بدیهیه بر خواننده آلمانی بدیهیه. من شما باید توضیح بدید. اگه میذارید مثلا ابوطالب کی بوده؟ این باید توضیح شما میدونید ابوطالب کی بوده؟ یا بنی هاشم کی بوده؟ اینو بر خواننده آلمانی شما باید توضیح بدید.